آمدن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون زشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناگهانی است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر هفتمین خورشید آسمان ولایت، سلام بر تو در همه حال، سلام بر تو در همه روز، سلام بر تو و شکیباییت در زندانهای تاریک هارون.
ما و دریای کرمت یا بابر هوابرج تا کوچه های کازمی. سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی. سلام بر تو که نیازمندان را باب الهوائجی. سلام بر نام معطر و زیبایت که الهام بخش صبوری و شکیبایی و بردباری و حلم است. سلام بر سجاده‌ای که از اشکهایت خیس می‌شد و بر زمینی که پیشانی و صورت بر آن می‌نهادی و بر آن دست‌ها که به درگاه خدا می‌گشودی. سلام بر آن گوهرهای غلطانی که از آسمان چشمانت بر گونه نورانیت می‌چکید.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا.
آمدی و با به هر حاجت دلها شدی،
حاجت دلها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دلها شدی،
حاجت دلها شدی.
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست.
سلام بر مرقد نورافشانت که آسمان تیره یعرا را روشن و جانهای شیعان مظلوم آن دیار را گلشن ساخته است. سلام بر تو و بر پدران و فرزندانت، بر شیفتگان و پیروانت. سلام بر تو که مایه افتخار اسلامی و شیعه به وجود تو می بالد. ایران همراه عشق تو پیکر فرزندان بسیاری از نسل تو را در آغوش کشیده است. خراسان راضی است که رضای تو را دارد. شیراز حمد می کند که احمد تو در آنجاست. قم عاصمه تشیع و فقاهت معصومه تو را در بر دارد و شهرها و روستاهای بسیار نوادگان تو را چونان گنجی در سینه های خود به امانت نگه می دارند و هر کدام منبع برکت های فراوانند.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
پیامبر است، چون مظهر علوم و خصال پیامبر است،
چون مظهر.
در زیارتنامه حضرت موسی بن جعفر داریم حضرت هم پیمان سجده های طولانی بود. اینایی که حضرت رو زیر نظر داشتن میگن که نماز صبح رو حضرت میخوندن و تا وقت طلوع صبح تعقیبات نماز داشتن. طلوع صبح که می شد سر به سجده می گذاشت تا ظهر در سجده بود. ظهر که بلند می شد نماز ظهر و عصرشون رو می خوندن، باز در حال سجده بود تا نماز مغرب و عشا. نماز مغرب و عشا رو حضرت می خوندن، یه مختصر خوابی می کردن، بلند می شدن یه وضو می گرفتن. اما سجده طولانی خیلی مورد تأکید است. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشت گناه هم زیاد شده، حضرت فرمودن سجده طولانی انجام بده. در سوره مبارکه اقرا بسم ربک الذی خلق آخرین آیه ای که اگه بخونیم سجده برمون واجب میشه، اونجا دارد که سجده کن تا به خدا نزدیک بشی. لذا ذکر یونسیه در سجده، سجده در حداقل نیم ساعت یک سجده طول بکشه، این مورد توصیه عرفای بالله است. سالکین الله از این سجده غفلت نمی کردن. سجده را قدر بدانید و یکی از دروس عملی موسی بن جعفر سجده های طولانی حضرت باب الحوائجمون موسی کاظم علیه السلام بود.
یا رب نظری بر من سرگردان خواه، لطفی به من دل شاده حیران خواه.
بر آستان جانان
مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبد آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
در لحظه های دلانگیز سحر
صبح صادق در جهان تابان شده است. هفتمین خورشید نور افشان شده است. طیب الله بنگری اهل جهان، جلوه موسی بن جعفر در جهان، شارح دین نبی را بنگرید، وارث علم علی را بنگرید. کیست این نوح زمان عیسای قرن؟ کاظم شیعه است هم موسای قرن. او شرف بر عرش و علیین دهد، او علی دیگری بردید دهد.
ای خاک کاظم این تو، اطر بهشت من، ای خاک کاظم این تو، اطر بهشت من، ای مهر تو ز روز ازل در سرشت من، عنوان و فخر نوکریت سرنوشت من، بذر ولایت تو در آغاز کشت من، با مدح تو از زنده دل و جان غمه، ای موسی مسیح دمه آله.
آیه نازل شد از سمت بلوغ آسمان، روشنی پاشید بر آینه سینای من. فصل وصل آمد، زمین پر شد ز بوی ناب عشق، جلوه‌گر شد از مدینه ماه من، مولای من.
بهترین اصحاب امام کاظم، از بهترین اصحاب امام هفتم بود، وزیر تو دربار هارون الرشید بود، منتها با اجازه امام کاظم. چند بار میخواست استعفا بده و از اون دربار بیاد بیرون، امام کاظم فرمود تو بمون. یعنی در واقع وزیر امام کاظم بود تو دربار عباسی. این علی بن یختی یه مرتبه امام کاظم علیه السلام بهش گفت علی، تو یک قول به ما بده، یک چیزی رو با ما عهد بکن. من سه چیز رو به تو عهد میکنم و بهت قول میدم. او گفت آقا چی؟ امام کاظم فرمود تو قول بده که شیعیان ما که میان بهشون برسی، رسیدگی بکنی. اون زمان بنی عباس که خیلی فشار رو شیعه زیاد بود، به خصوص از جهت مالی، شیعیان در فقر شدید نگه داشته می شدن. بنی عباس یکی از سیاست هاشون این بود که شیعیان رو تو فقر شدید نگه دارن که صبح تا شب دنبال یه لقمه نون باشن، اصلا به فکر مسائل سیاسی و در افتادن با حکومت و اینا نباشن. این سیاست بنی عباس بود. لذا شیعیان تو دوران بنی عباس، به خصوص بعضی از خلفا مثل هارون، تو موقعیت بسیار سختی بودن. امام کاظم علیه السلام فرمود تو قول بده که اگه شیعیان ما اومدن پیش تو بهشون برس، من هم سه چیزو بهت قول میدم. یکی این که شمشیر هارون به تو نمیرسه، دومی که دچار حبس هارون نمیشی، سومی که فقر هم سراغ تو نمیاد. اینا دنیات، آخرتت هم محفوظ. و انصافا هم علی ابن یقطین به قولش عمل کرد، خیلی کمک میکرد به شیعیان، در ظاهر مالیات میگرفت چون بالاخره باید اینا رو حفظ میکرد، حفظ ظاهر میکرد، مالیات از شیعیان میگرفت اما در پنهان برمیگردون بهشون. سالانه نوشتن 150 نفر تا 300 نفر رو از مؤمنین که اضاعت مالی نداشتن مکه برن، علی ابن یقطین اینها رو پشتیبانی میکرد که برن مکه حج انجام بدن. 150 تا 300 نفر هر سال. ازدواج بسیاری از جوانها رو فراهم کرد و امکاناتشون رو بهشون داد. خدمات بسیار زیادی داشت. البته امام کاظم علیه السلام هم چند بار همونجور که فرموده بود جانش رو نجات داد. من فقط یکیشو عرض میکنم. یه مرتبه علی ابن یقطین، خب چون میدونید شیعه بودن، خودش رو پنهان میکرد، در واقع یه جوری نفوذی بود دیگه تو دربار عباسی. یه مرتبه یه نامه از امام کاظم به دست علی ابن یقطین رسید که علی، به محض اینکه نامه من به دست تو رسید، وضوت رو طبق مذهب شیعه نگیر، وضوت رو جور دیگری بگیر. وقتی علی ابن یقطین این نامه به دستش رسید، دیگه چک و چونه نزد که آخه برای چی، چرا اینجوریه، چشم پوسید گذاشت به چشمش. از اون به بعد وضوش رو طبق مذهب شیعه نمی گرفت. حتی تو جایی که خلوت بود، تنها بود، هیچ کسی هم نمی دیدش، اونجا هم حتی وضوش همونجور که امام فرموده بود طبق مذاهب دیگر می گرفت. اتفاقا تو همون روزها بعضی از خبرچین های هارون الرشید بهش خبر دادن که علی ابن یقطین نفوذیه، شیعه هستش، رافضی هست و از طرفداران موسی بن جعفر هست که خیلی برای اون مال جمع میکنه. هارون رشید خیلی ناراحت شد، گفت اگر من برام اثبات بشه که این رافضی و شیعه هست، گردنشو میزنم. توی جایی پنهان ایستاد، وضو گرفتنش رو تماشا کرد. وضو گرفتنش رو تماشا. حالا علی ابن یقطین هم اصلا نمیدونه داره میبینتش. طبق همون دستوری که امام بهش داده بود وضوش رو داشت میگرفت. وقتی که هارون او رو دید خیلی خوشحال شد، گفت کذب من زعم انه رافضیان، دروغ گفت هر کی گفت این شیعه هست. دیگه حرف هیچ کسی رو در اطباع این گوش نمیدن و اون خبرچین رو داد گوشمالی سختی کردن و خیلی بیشتر علی ابن یقطین مقرب شد تو دربار هارون. وقتی خطر رفع شد، نامه دیگری از امام کاظم علیه السلام رسید که توزع کما امر الله، همونجور که خدا امر کرده وضو بگیر. دیگه خطر رفع شد.
در بغداد یک مسیحی بوده، ایشون مریض میشه، عرض میشود که روز به روز زرد و زار و لاغر. تمام اطباء جوابش میکنن و میگن بالاخره تو میمیری، جوانم بوده. بعد یک نفر شیعه، حالا اینا یه اسراریست که ریشه هایی داره که اون ریشه ها رو ما نمیدونیم، اگه میدونستیم سلمان میشدیم، عبازر میشدیم، هیچ حوثم نکنیم که بیر بدونیم. اگه خواستم به ما میدن، میریدن تو کاسمون، نخواستن که بالا پایین نپریم. توجه کردید؟ آرام باشیم، معدد باشیم، انشاءالله در عدد عبودیت داشته باشیم. اگه خواستم میریدن تو کاسه. حالا یا اصرار داره چرا یه نفر اینطور میشه، نمیدونیم ما. خلاصه شیعه بهش گفت که در بغداد خب چ که حالا که همه جوابت کردن، تو برو صحن حضرت مصعب بن جعفر، یه دور تو صحن را برو. همین همه جا رفتی و اینجا بود آقا، زرد و زار و لاغر که میگن اصلا دیگه در شرف مرگ بوده. خلاصه میره صحن حضرت، یه دوری تو صحن حضرت میزنه، بعد میره در بنظرش میگیره میخوابه، یه وقت میبینه که یه خانم مجلله آمده بالا سرش، میفرماید که تو آمدی صحن موسی بن جعفر، کاری داشتی؟ می خانم شما کی هستین؟ میفرماید انا معصومه، من معصومه هستم، بنت موسی بن جعفر، من همون معصومه بنت موسی بن جعفر. بله، میفرماید برو، خدا شفات میده. از خواب بیدار میشه، میبینی که حالش خیلی بهتره. بالاخره آقا اطبا میبینن عجیبه، این اون نیست مثل این که. خلاصه به شما بگم که مسلمان میشه، به اسلام تشرف حاصل میکنه، بعد از اسلامش میره نجف کنم که میره در کربلا ساکن میشه، که میگن که اولاد خوبی هم داشته. و عجیب از چه، بعد از اسلامش خواب میبیند که چندین حوض اینو بردن تو اون حوض، کاملا تو اون حوضا فرو بردن، آوردن بیرون از این حوض به اون حوض. معلوم میشود که عنایت بوده که تسخیرش کردن.
هر شی الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
هر شی الهی اگر جلوگه حق بود،
جلوگه حق بود،
بارگه حیات کازم این خود حرم کبریو،
حرم کبریو،
قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز،
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز،
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوان دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال،
در ثانیه های تمنای وصال،
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی،
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان، لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين،
إياك نعبد وإياك نستعين.
بهمه معارف سوره فاتحه الكتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه لیل، قاری استاد شعبان صیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.
که مرا خونده ای راه نشانم بده در شب ظلمانیه ماه نشانم بده
بر آستانه جانان اگر دهد بارد سر و تن و دل و جان خاک در توانی کرد
یاران مرکان از لط پریشان مارا پرچند که هر